أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يا الله. الدرس السابع والسبعون، جلسه هفتاد و هفتم از مباحثه فقه با عنوان فقه المسجد. در باره ادله یا در مقام ذکر ادله بر جواز استفاده از ظرفیت مسجد درباره تعلیم مجتمع در بخش آموزش جامعه بودیم، به دنبال اقامه برخی ادله بودیم که اینها ذکر بشود تا بشود استفاده کرد، از نگاه فقه استفاده کرد، جواز استفاده از امکانیت مسجد، ظرفیت مسجد برای تعلیم و آموزش. اولین دلیلی که بیان کردیم عدم المنع بود، همین که از شارع منعی وارد نشده باشد، گفتیم خودش دلیل بر جواز است و مقداری دربارش گفتیم. دلیل دوم عبارت بود از اینکه در سیره پیامبر و سیره اهل بیت، چه فعلا و چه تقریرا، در سیره پیامبر و اهل بیت علیهم السلام نمونه هایی وارد شده است که اینها دلالت می کند بر جواز استفاده از امکانیات مسجد و ظرفیت مسجد برای تعلیم جامعه. این دو دلیل رو دربارش بیان کردیم، مطالب و نمونه هایی. اما ثالث، اما دلیل سوم بر اینکه مسجد باید مسجد تمدن ساز یا مسجد در تراز انقلاب اسلامی، باید دور خودش و نقش خودش را در تعلیم ایفا کند. دلیل سوم این است: موافقت الاعمال التعلیمیه مع هویت المسجد. دلیل سوم موافقت داشتن اون اعمال و کارهای آموزشی با هویت مسجد است. چنانچه نظرتون باشه، در قبل بحث مفصلی رو بیان کردیم تحت عنوان هویت مسجد. در هویت مسجد 10 بعد و 10 جهت رو برشمردیم و گفتیم که هویت مسجد عبارت از اون موارد و اون چیزهایی که بنی المسجد لأجلها، اون مواردی که مسجد اصلا برای اون بنا شده است، اونها عبارت شده از هویت مسجد. و هویت مسجد هم در حقیقت اون اساس مسجد هست. یه نکته هم اضافه کردیم، دوباره اینجا تکرار میکنیم و آن این بود که و هست که هدف از ذکر هویت مسجد چه بود؟ هدف از ذکر هویت مسجد این بود که ما هویت مسجد رو بشناسیم، الهدف الذی بنی المسجد لاجله، اینو بشناسیم تا در مقام اعمال مسجدیه بتوانیم همه اون اعمال رو تطبیق بدیم با این هویت مسجد. کل ما وافق هویت المسجد فیجوز، کل ما لم یوافق فلا یجوز. وقتی هویت مسجد بنا کردیم، در واقع اومدیم پایه یک و قاعده یک مطلب رو گذاشتیم، اینکه هر چه که از اعمال و رفتار در مسجد مطابقت میکند با هویت، همراهی داره، قابل تطبیق است، جایزه. هر چه که قابل تطبیق نباشد جایز نیست. چرا؟ چون هویت مسجد اینه. مسجد باید هویت خودش رو احیا کنه، ایجاد کند. یعنی اگر گفتیم، تأمل بفرمایید، اگر گفتیم که من جملت هویت المسجد التربیه یا تربیت المجتمع، گفتیم هویت مسجد تربیت جامعه هست، یعنی مسجد باید در تربیت جامعه نقش آفرینی کند. مسجد برای این بنا شده که جامعه رو تربیت کنه. بنابراین آن چه که میخوایم تو مسجد اجرا کنیم یا از ظرفیت مسجد استفاده کنیم باید با تربیت جامعه تطبیق داشته باشه. یکی از جهاتی که با تطبیق داشت رو تربیت جامعه است. حالا میرسیم مسئله تعلیم، میگیم آقا دلیل چیه که در از امکانیات و ظرفیت مسجد برای تعلیم استفاده بشود؟ میگیم باید بررسی کنیم ببینیم تعلیم در مسجد، تعلیم ما یحتاجه المجتمع، این تعلیم هل یمکن تطبیقها مع هویت المسجد یا علی هویت المسجد؟ آیا امکان داره تطبیقش بکنیم یا نه؟ اگر امکان داشت تطبیق بکنیم میگیم جایزه، اگر امکان نداشت میگیم جایز نیست. و اینجا که میگیم جایزه هست، چرا؟ چون که از لوازم و ضروراتی که باید تأمین بشود تا تربیت حاصل بشه تعلیمه. یعنی تربیت بدون تعلیم نمیشود، تربیت بدون تعلیم نمیشود، حتما لازمش اینه که آموزش داده بشه. چرا؟ چون خود تربیت درش آموزش نهفته است. تأمل کنید، تعلیم به معنای معلومات نیست، اشتباه نگیریم. تعلیم به این معنا نیست که ما بیام یه معلوماتی رو تو ذهن طرف بکنیم، این تعلیم نیست. فقط تعلیم یعنی شیوه رو یاد دادن. تربیت یک نتیجه است که باید حاصل بشود. این نتیجه کی حاصل میشه؟ وقتی که درش آموزش و تعلیم باشد. لذا تربیت، شیوه های تربیتی از جمله مسائل آموزشی است. در تربیت چند رکن وجود داره، یکیش تدریجی بودنه، یکیش آموزشی بودن است. هم تربیت تدریجی حاصل میشه و هم با آموزش حاصل میشه، و لذا تعلیم در مسجد یا استفاده از ظرفیت مسجد برای تعلیم قابل تطبیق با هویت مسجد هست. مثلا دوباره از هویت مسجد قرار دادیم وحدت المجتمع و الوحد والانسجام، وحدت و انسجام مجتمع دو، وحدت و انسجام مجتمع از اهدافی است که مسجد براش بنا شده استش. خب یکی از چیزهایی که باید صورت بگیره تا وحدت در جامعه تحقق پیدا کنه تعلیمه. اسباب و ابزار و جوانب وحدت جامعه است و طبیعی بیان هدف و ضرورت از وحدت و انسجام در جامعه هستن. چرا ما باید با دیگران یک پارچه باشیم؟ چرا باید جامعه اسلامی جامعه یک پارچه باشد؟ این با تعلیم داده بشه، آموزش داده بشود. پس تعلیم در ابعاد مختلف، تعلیم به کل ما تحمله کلمه من معنا، همه این قابل تطبیق است بر برخی از ابعاد در هویت مسجد. اونی که قابل تطبیق بود چی هستش؟ جایز است. بنابراین یمکن القول به این که استفاده از ظرفیت مسجد در باب تعلیم جایز هست به جهت تطبیقش بر هویت مسجد، این یک دلیله. اضف و الی ذلک، تأمل فرمودش عرض کردم، این که پس اولین دلیل در این مقام که دلیل سوم باشد، گفتیم تطبیق دادن و موافق بودن ابعاد تعلیمی جامعه با ابعاد هویتی مسجد. اضف و الی ذلک، اضافه می کنیم به این مطلب دیگر، و آن اضافه اینه که آقا لولا القول به عمومیت المسجد او عمومیت دور المسجد، اگه قائل نشیم به اینکه مسجد دورش عام است، در تعلیم هم باید ورود پیدا بکنه، در وحدت و انسجام هم باید ورود پیدا بکند، اگر اینو قائل نشیم بلکه منحصر بکنیم، بگیم آقا مسجد وضع و بنیه للعبادت فقط، اگه بگیم مسجد فقط برای این بنا شده، لازمش اینه که ما منحصر کنیم مسجد رو فقط در یک بعد عبادت و از اون هویت‌های جامعه مسجد خارجش کنیم، چون در هویت مسجد ابعاد دهگانه‌ای رو برشمردیم که ممکنه بیش از این هم باشه. وسیع بیان کردیم هویت مسجد رو، اگر منحصر کنیم لازمش اینه که مسجد از هویت خودش خارج شده باشد. بس دوباره تکرار میکنم، اضف و الی ذلک این که اضافه میکنیم به این که لولا القول به عمومیت دورهی فی المجتمع، اگر نگیم که مسجد دورش عام است، در همه ابعاد جامعه دخالت دارد و باید نقش آفرین باشه، اگه قائل نشیم لازمش اینه که ما مسجد رو منحصر کنیم دورش رو در یک موردی مثل عبادت، و اون وقت در نتیجه مسجد از هویت جامعه خودش خارج می شود، چون هویت مسجد هویت جامعه است، شامل همه ابعاد میشه، حداقل ده بودی که برش مردیم بنابراین روند بحثی که اینجا داریم. لذا لازم اینه که سزاوار این است و شایسته و درست این است که قائل بشیم به جواز عموم تعلیم، البته به شرط ان یکون لائقا للمسجد. تعلیم لائق، همیشه تاکید کردیم که مقصود از عموم تعلیم اون تعلیمی که شایسته مسجد است، شأن مسجد است. پس بنابراین قولش قائل شدن به جواز یا قول به جواز عموم تعلیم لائق بالمسجد، این ثابت است، امر ثابتی است از جهت تطبیقش بر هویت مسجد، و این خودش جزء ادله عمومی است که میتواند دلالت بر این بکند، و نتیجه میتونیم بگیم به عنوان یک مسئله عام و جامع، کل ما یمکن تطبیقها، کل ما یمکن تطبیقها علی هویت المسجد فهو جائز، کل ما یطبق فهو جائز، کل ما لا یطبق لا یجوز. این از کنم دلیل سوم. اما الدلیل الرابع، دلیل چهارم بر جواز استفاده از امکانیات مسجد برای تعلیم و آموزش، دلیل چهارم رو این گونه نوشتم، عبارت عنوان دادم، نوشتم الاسلوب الرائج فی المساجد فی عهد رسول الله و اهل البیت و صحابته و تابعین. دلیل چهارم، اون اسلوب و شیوه رایج در مساجد در زمان پیغمبر، در زمان اهل بیت، در زمان صحابه، در زمان تابعین بوده. اونو که در این زمان، در عهد اول و دوم، در اون زمان رایج بوده، هیچ کسی هم من این نکرده. لم یرد فیه منع لا من رسول الله ولا من اهل البیت ولا من احد من الصحابه ولا من احد من التابعین. از هیچ کسی منعی حاصل نشده، حتی از صحابه و تابعین که دیگه از کنم به حضر شما حرفشون هم دلیلیت براش قائل نیستیم، اما از اونا هم هیچ نهی وارد نشده، منعی وارد نشده است. اسلوب رایجه، در مسجد انجام می شده و هیچ منعی هم انجام نشده، لذا به این اسلوب امکان تمسک وجود دارد. به شیوه رایج در زمان پیغمبر، بعد از پیغمبر، بدون هیچ منعی که وارد بشود، نهی که بشود، این از کنم محضر شما دلیل می تواند باشه، میشه تمسک پیدا کرد به او، اون اسلوب متعارفی که در جامعه در مسجد اون زمان بوده. خب حالا این اسلوب از کجا در بیاریم؟ وقتی که در تاریخ مطالعه میکنیم، تتبع میکنیم، فحص میکنیم، بحث میکنیم در مسجد، این نتیجه میرسیم، این نتیجه میرسیم که بعد از تتبع لن نجد ان المساجد کانت على عهد رسول الله و عهد اهل البيت و صحابته و تابعین کانت المساجد مراکز للتعلیم، مساجد مراکزی برای تعلیم و آموزش بودن، از این مساجد برای آموزش استفاده می شد در ابعاد گوناگونی. هیچ لهیم نه از اهل بیت نه از متشرع، حتی کسی سوالم نکرده از این جهت که آیا این چرا اینجا انجام میشه، اعتراضی صورت توی مسئله صورت نگرفت. از جمله مواردی که در تاریخ میشه بهش استناد کرد به این حرف، حرفیست که اصلش مسلم تقریب مورد اتفاقه، ولی نمونه هایی بخوایم بیان بکنیم. یکی از مواردش این است که در تاریخ اسلام اینطور وارد شده، البته از طریق عامه وارد شده، کتابی است به نام صحیفت و حمام ابن منبه. این صحیفه 140 یا 138 تا حدیث توشه، صحیفه حمام ابن منبه. حمام ابن منبه ایشان در قرن اول به دنیا آمده، جزء تابعین است، خودش پیغمبر رو ندیده اما اصحاب پیغمبر رو دیده، ابن عباس رو دیده، ابو هریره رو دیده، از کنم محضر شما که صحابه دیگر از پیامبر رو دیدن، ولو صحابه متأخر. ایشون حالا این حرفاش رو، این روایات رو، 140 روایات همه رو از ابو هریره نقل میکنه، این 138 و 140 همه رو از ابو هریره نقل میکنه، صحیفه جمع کرده، خودش تقریبا هلوش متولد قبل از سال 40، قبل از سال 40 به دنیا آمده و از کنم محضر شما که در وفاتش هم گفتن 101 یا 131، 101 باشه عادی بوده، 60-70 سال عمر کرده، اگر 131 باشه عمر طولانی داشته و نزدیک 90 سال، 90 خورده سال از کنم محضر شما که عمرش بوده. لذا این شخص صحیفه‌ای داره، این جمع کرده تحت عنوان یک صحیفه، این صحیفه مونده، الان هم کتاب چاپ شده هست، الان هم این کتاب وجود داره، صحیفه حمام. اهل سنت بهش خیلی اهتمام می‌ورزن. این آقای حمام ابن منبه خودش و برادرش دوتا هن، ایشون ابو عقبه حمام ابن منبه از صنعانی گفتن، یمانی هم بهش گفتن، صنعانی گفتن، یمانی هم بهش گفتن، ولیکن الاصل ایرانی، اصلش ایرانی بودن، چون ایرانیایی فراوانی بودن در زمان کسرا، در فتوحات دوره کسرا، در اون زمان وقتی یمن فتح شد برخی از ایرانی ها رو بردن اونجا ساکن کردن. بعد قبائلی ایجاد شد که اون قبائل یمنی لقب گرفتن، ولیکن اصالتاً مال اینجا بودن، اصالتاً مال اینجا بودن، که مثلا در لقبشون هم دارن یمانی ابناوی یا صنعانی ابناوی یا ابناوی هم ممکنه خونده بشود، که اینا فرزندان اونجا نبودن اما اونجا پذیرفتن به عنوان فرزند اونجا، اونا اونجا رو به عنوان فرزند خودشون پذیرفتن. از جملهش این دو نفرن. البته حالا خیلی وضعیت خوبی ندارن این دو نفر، خود برادرش وهب ابن منبه در تفسیر قرآن متهم به نقل اسرائیلیاته، خود ایشان هم خوب عامی هست و از کنم محضر شما خیلی از حرفاش هم از ابو هریره نقل کرده. ابو هریره هم خب عمده اسلام 3 الی 4 سال بوده. ابو هریره وقتی که اسلام آورده 3 الی 4 سال بوده، این 3 الی 4 سال آخر عمر پیامبر ایمان آورده، ولی روایات فراوانی از اون نقل شده که در برخی از جا 5374 تا اگه اشتباه نکنم 5300 روایت از ابو هریره گفتن نقل شده، که البته بعد بعضی ها دوباره بررسی کردن گفتن نه، حرف احادیث ابو هریره اینقدر نیست، گفتن اینها چیزهایی که دیگران در کتاباشون به ابو هریره نسبت دادن، اما روایاتی که در ابو هریره خودش نقل کرده گفتن حدود 2000 تاست، حدود 2000 تا روایت. ولی از کنم محضر شما که حالا اونا خواستن توجیه کنن، گفتن مثلا این 2000 تا معقوله و اشکالی برش وارد نیست، علی حال خلاص اشکال اینه که از ابو هریره در منابع عامه 2000 روایت یا 5000 روایت هر کدومش که هست نقله، اما از امیر مؤمنان، از صدیقه طاهره، از بقیه اینا که جزء اهل بیت بودن عدد کمی در مجموع این روایات مصادر منابع صحاح سته بررسی کنیم، عدد اندکی است از روایات که نقل شده از اونجا. علی حالا این خیلی ما میدونیم که وضع این کتاب وضع خوبی نیست از نگاه ما، حرفش هم حرفای ابو هریره، نمیشه به خودی خود بهش اعتماد کرد، اما این مطلبی که ما اینجا نقل میکنه این مطلب داعیه برای کذب وجود نداشته، داعیه برای کذب وجود نداشت، لذا حرفی که در منابع دیگران وجود داره، از روات وجود دارد که امکان داره اینها ساختگی باشد، باید ببینیم داعیه و انگیزه برای کذب وجود داشته باشه. حرفی که ایشون میزنه این است که نقل کرده در صحیفش اینطور اومده که عدد مساجدی که در زمان پیغمبر بنا شده حول مسجد النبی، حول مسجد النبی بنا شده است، گفتن 9 تا مسجد بوده. بعد تعبیر ایشان این است که بله وارد شده که ان المساجد التي بنيت حول مسجد النبی 9 و کلها کانت مدارس للتعلیم، همه این مساجد برای تعلیم استفاده می شده است. این یه نقل تاریخی است، یک تکه‌ای از تاریخ و داعیه، نه در مسئله ولایت، نه در مسئله اختلاف فقهی بین ما و اهل سنت، نه در موضوع مسائل مربوط به معاویه، چون ایشون ارتباطات اون جهتی هم داشتن، در موضوعات این چنینی نیست، بلکه فقط یه تکی از تاریخی که نه نفعی برای او داشته برای همفکران او و نه ضرری داشته، لذا میشود این رو به عنوان یک نکته‌ای و موردی از مواردی در تاریخ ذکر کرد که بله از مساجد استفاده میشونه، امر رایجی بوده استفاده میشده. اینم البته در اون صحیفه که آمده، دیگران هم باز این مطلب رو در برخی از منابع دیگر نقل کردن. خب این یک نمونه، این یک نمونه از کنم محضر شما. نمونه دوم اشاره بکنم که وقتم تمام است. نمونه دوم مربوط به جناب عقیل هست، عقیل ابن ابی طالب که برادر مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام است. ایشان خب باز وضعش دوگونه است، یعنی هم ایجابیات داره و هم از کنم محضر شما سلبیات. اما یک خصوصیتی در ایشان بوده که این خصوصیت بالاتفاق نقل شده، علم انساب داشتن ایشان بوده. ایشون عالم به علم نسب بوده استش، عالم به علم نسب بوده، هم نسب عرب رو میدانسته و هم ایام العرب رو هم میدانسته است، یعنی وقایع که در روزها و تاریخ عرب روزهای مهمی بوده اونها رو هم میدانسته، هم نسب میدانسته هم ایام العرب میدانسته. از کنم محضر شما که حالا اون قبلی که درباره صحیفه که گفتم جناب حمام بن منبه، دیگران از اهل سنت مثل بخاری، مثل مسلم، مثل دارقطنی، دیگران هم نقل کردن این حرفا رو، این مطلب رو دیگران هم از اونجا آوردن. حتی برخی ها برای اونها اینقدر این صحیفه 140 حدیث مهم بوده که برخی از آقای مثل دارقطنی خود صحیفه رو کامل آورد در کتابش، خود صحیفه رو کاملا کتابش نقل کرد. اینجا درباره عقیل جناب ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه، ایشان اونجا نقل میکند که درباره عقیل میگه عقیل به فتح اول بخونید، عقیل نخونید، عقیل بخونید. ابن ابی طالب بن عبد مناف القرشی الهاشمی اخو علی و جعفر و کان الاسن، عقیل سنش بیشتر بوده و از برادراش بزرگتر بوده. یکن ابا یزید و میگذره ازش. بعد میگه روا از زبیر ابن بکار، زبیر ابن بکار ایشون یک کتابی هم دارد از ایشون نقل شده که در اونم درباره علم نسب هست، نسب قریش البته. ایشون نقل کرده، روایت کرده از حسن ابن علی. این حسن ابن علی کیه نمیدانیم. حالا من اینجا یه اشاره میکنم، برخی از مؤلفین شیعه هم یه اشتباهاتی کردن، از جمله جناب شیخ ذبیح الله محلاتی که کتابی دارد، شیخ ذبیح الله محلاتی از کنم محضر شما کتابی دارد فرسان و لهیجا فی تراجم اصحاب سید الشهدا، فرسان و لهیجا فی تراجم اصحاب سید الشهدا. ایشون در این کتاب از خونم محضرشون اینجا که گفته روا از زبیرون بکار ان الحسن ان امام الحسن ابن علی ان المجتبا، نسبت به امام مجتبا داده، گفته این از امام مجتبا نقل شده، ولی با اندک بررسی معلوم میشه که این امام حسن، این از همون ابو جعفرای از خونم محضرشون مجمع البیانه که بلکه ابو جعفر تو مجمع البیان نوشته، کنارش نوشته ابو جعفر علیه السلام. و حالان که ابو جعفرهای مجمع البیان از کلم یک باری در جلسه ای که ابو جعفر برخی هاش اگر نگیم بیشترش بخشی از ابو جعفر، ابو جعفر تبریز در مجمع البیان مرحوم تبرسی، لذا بعضی نکمه دارمش علیه السلام. ایشون هم اینجا از این کارا شده متفرده، ایشان خودش هم از کنم محضر شما این کار رو انجام داده. ریاحین الشریعه مال ایشانه، کتاب ریاحین الشریعه مال ایشان است. حالا درباره کتاباش خلاص یه مقداری حرفایی نقل استش، علی حالن شخصیت خوبی داشته اما این کتاباش حرفای نقله ایشان، اما اختصاص به ایشان نداره، دیگران نقل کردن، الاصابه هم نقل کرده که ان عقیلا، عقیل این چنین بوده. خصوصیاتی میگه، میگه و کان عالما به انصاب قریش، این مسلمه انصاب قریش رو میدانسته، انصاب العرب رو میدونسته و معاثرها و مثالبها. و کان الناس، این نکتهش مورد استدلال ماست، و کان الناس یأخذون ذلك عنه به مسجد المدینه، میگه میومدن مردم در مسجد مدینه دور عقیل مینشستن انصاب العرب رو یاد میگرفتن. این رسمی بوده، خصوصا اون زمان افتخارم میکردن کسی انصاب بدونه. پیامبر فهمود که این علمی است که نه ضرر داره برای کسی که یاد نگیره، نه نفعی داره برای کسی که یاد بگیره. اما نفعی نکرد علم بودنش رو، اما گفتم جز علم نافع نیست. ولی مردم اون زمان علاقمند بودن به شدت که این رو از کنم محضر شما یاد بگیرن. در مسجد مدینه حلقه می زدن دورش، این به تعابیر گوناگون در منابع گوناگون نقل شده در مصادر متعدد. ابن ابی الحدید هم در شرح نهج البلاغه باز شبیه اینو نقل کرده که اونجا تعبیر دیگه ای داره، ایشون میگه کانت لهو تنفستون یا تنفستون، هر دوش نقل شده. تنفسه به طائل حطی، تنفسه به طائل حطی به معنای از کنم منظورم حسیر و فرشه، حسیر و فرش. میگه تنفسه تنفسه، من هر دوش نقل شده. میگه یک حسیری داشت یک فرش قالیچه ای داشت، این می اومد از کنم محضر شما. الان هم در میان عربا مرسوم هست وقتی میان میرن مسجد، خصوصا در مسجد نبی، مسجد حرام، اونجا که میرن یک از این سجاده همراهشونه، اونجا میخوان بنشینن رو سجاده میشینن، میخواد بخوابه رو سجاده میخوابه، میخواد نماز بخونه رو سجاده نماز میخونه. اونجا ایشون هم میگه یه قالیچه ای داشته، یه فرش حسیری میواد تطرحو فی مسجد رسول الله، اینه پهن میکرد تو مسجد پیامبر، مینداخ، فیسلی علیها، برش نماز میخون، و یجتمع علیه الناس فی علم النسب و ایام العرب، مردم دو جمع میشده مسئله میپرسیدن. کسی هم نهی نکرده عقیل رو، نه امیر مومنان نقل کرده نهی کرده و نه از پیغمبر و نه از کسی دیگری از خونه محضرش مطلب نقل نشده. که البته این ازش یاد گرفتن مراجعه کردن باز دیگر ابن عباس هم نقل کرده، ابن عباس هم در از کنم جایی گوناگون نقل شده که ان الناس متى ما ارادوا العلم بنسب انسان علما كاملا رجعوا الى عقيل، علم کامل نسب نسب میخواستن به او مراجعه میکنن و از او یاد میگرفتن. بناءن علی ذلک، وقت خیلی گذشت، بناءن علی ذلک ما به غض نظر از انتساب این حدیث و این قضیه از به امام مجتبی که بعیدم هست که این درست باشه این ماجرا، اینو چشم پوشی کنیم، اصل قصه ثابته، اصل قصه ثابت است در تاریخ که عقیل عالم و انصاب بوده، تو مسجد هم میشسته، مردم هم ازش میپرسیدن، کسی هم ازش نهی نگرده، حتی از متشرع نسبت موضوع نهی نشده استش در زمان طول حیات عقیل، نهی نشده از این ماجرا. لذا می شود این نمونه ای گره برای اینکه تعلیم، استفاده از ظرفیت مسجد درباره تعلیم جایز است در مطلق تعلیم، فضلا تعلیم العلم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.